در صبحانه با خبر امروز. ادامه اعتراضات و خیزش سراسری در ایران به رغم سرکوب و موج بازداشت‌ها، معترضان برای هفتمین شب به خیابان‌ها آمدند. آناتومی خشونت، از نیروهای رسمی تا لباس شخصی‌ها، نیروهای سرکوبگر کیستند؟ از سفره‌های خالی تا دغدغه زنان، نگاهی به تحول اعتراض‌های سراسری. و نبرد سایبری در ایران، اختلال گسترده از یک سو، هک وبسایت‌های مهم حکومتی از سوی دیگر. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. اعتراض‌های سراسری در ایران همچنان ادامه دارد. اعتراضاتی که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کلید خورد و خیلی زود بسترساز یکی از گسترده‌ترین اعتراضات در ایران شد. در روزهای اخیر و در میانه اعتراضات ضد حکومتی، شماری از فعالان مدنی، سیاسی، دانشجویی و رسانه‌ای بازداشت شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، این اقدام را بازدارنده توصیف کرده است. در همین حال شب گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در بازگشت از نیویورک با سایر مقامات حکومتی، نظامی و انتظامی در تهدید معترضان همداستان شد. علی‌رغم این تهدیدها و با وجود حضور پرتعداد یگانهای ویژه در بیشتر شهرهای ایران، تصاویر منتشر شده از تداوم اعتراضها برای هفتمین شب متوالی خبر می‌دهد. مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
شامگاه جمعه اول مهر، اینجا پل ستارخان در تهران است و اینها مردمی که رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار دادند. شعاری که در خیابانهای دیگر تهران هم شنیده شد، از آریا شهر و بلوار فردوس تا پل صدر، نیاوران و بلوار کشاورز. خیابان‌های شلوغ از حضور مردم معترض و آنهایی که از پنجره‌ها شعار می‌دادند. اعتراضاتی که البته محدود به تهران نبود. تصاویری که از سرتاسر ایران و به رغم اختلال شدید در اینترنت منتشر شده، نشان دهنده تداوم اعتراضات مردمی است. اینجا در این تصاویر مردم مشهد به خیابان آمدند و در این تصاویر که گفته می شود مجسمه مرتضی مطهری از روحانیون شکل دهنده جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند. اینجا در قم یکی از معترضین از تداوم اعتراضات می گوید و
ما نمیذاریم اینا دیگه نفس بکشن توی مملکت.
اینجا در تبریز که معترضان تابلوی با نام رهبر جمهوری اسلامی را بر زمین میکشند. تصاویر منتشر شده از اردبیل و رشت و سنندج هم حکایت از حضور مردم معترض دارند. اعتراضاتی که از هفته گذشته پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی شکل گرفت و به رغم واکنش سرکوبگرانه ماموران امنیتی به سرعت در سراسر کشور فراگیر شد. گزارش‌ها از بازداشت بیش از 40 نفر از دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی طی 6 روز گذشته خبر می‌دهند و بنابر آمار ارائه شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، تعداد افرادی که به ضرب گلوله ماموران امنیتی جان باختند به 50 نفر رسیده است. روز جمعه در حالی که رسانه‌های حکومتی معترضان را اغتشاشگر می‌نامیدند و فرماندهان نظامی، نیروی انتظامی و ارتش تهدیدشان می‌کردند، خطیبان نماز جمعه مردم معترض را فریب خورده یا دست نشانده بیگانگان معرفی کرده خواستار برخورد قاطع با آنها شدند. جمعه شب ابراهیم رئیسی که از سفر نیویورک بازگشته بود در فرودگاه و در جمع هواداران به تهدید مردم معترض پرداخت.
ما که بارها اعلام کردیم اگه کسی سخن حقی داشته باشه، اگه کسی حرفی داشته باشه حرفش شنیده میشه، اما اغتشاش به امنیختن امنیت کشور امنیت مردم، این که کسی زیر بار نخواهد رفت.
همزمان تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی از حضور پرشمار ماموران امنیتی و یگان‌های ویژه در خیابان‌های شهرهای مختلف خبر می‌داد.
ماشیناشونه نیروی همیشه خودشو قربانی جلوه داده جمهوری اسلامی ایران.
تصاویری منتشر شده از شلیک ماموران انتظامی به پنجره خانه‌ها، از شلیک مستقیم به شهروندان و اینجا در رشت. با این همه و با حضور پرشمار مردم به نظر نمی رسد بازداشت، تهدید، ارعاب، گلوله و سرکوب توانسته باشد از تداوم این اعتراضات جلوگیری کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
گزارشی بود از اعتراضات شب گذشته در ایران. در اعتراض‌های روزهای اخیر یکی از موضوعاتی که توجه‌ها رو به خودش جلب کرده حضور پرشمار نیروهای لباس شخصی است. گاهی از طرف این نیروها خشونت‌های زیادی دیده میشه و با حمله به معترضان و حتی عابران افراد را بازداشت می‌کنند. حتی گزارش‌های از شلیک مستقیم لباس شخصی‌ها به سمت معترضان وجود دارد و به نظر می‌رسد این افراد هیچ محدودیت و خط قرمزی ندارند. اگرچه حضور نیروهای لباس شخصی در اعتراض‌های پیشین هم دیده شده، اما هنوز سؤال اصلی این است: لباس شخصی‌ها به چه نهاد یا گروهی تعلق دارند؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این عکس از نیروهای لباس شخصی که این روزها دست به دست می شود، اگرچه موضوع جدیدی نیست اما اطلاعات جالبی دارد. اینکه لباس شخصی ها با کیف آویزان درست مطابق مد روز خیلی همرنگ جماعت هستند. در ویدیوهای مختلفی لباس شخصی ها وارد دسته های معترضان می شوند و افرادی را بازداشت می کنند. مثل این تصاویر از شیراز که یکی از نیروهای لباس شخصی سعی می کند معترضی را دستگیر کند و با واکنش سایر معترضان روبرو می شود. اینجا در کرج لباس شخصی ها با کیف های آویزان حتی به معترضان شلیک می کنند. نیروهای لباس شخصی در سرکوب تقریبا تمام اعتراض های خیابانی بعد از انقلاب نقش داشتند. اولین بار حضور آنها در سرکوب جنبش دانشجویی موسوم به 18 تیر 1378 برجسته شد. کسانی که خود را انصار حزب الله می‌نامیدند، بخشی از نیروهای بسیج. لباس شخصی‌ها در سرکوب اعتراض‌های انتخابات 88 هم نقش مهمی داشتند، اما از اعتراض‌های 88 به بعد لباس شخصی‌ها فقط اعضای بسیج نبودند.
افراد لباس شخصی در گروه‌ها یا نهادهای مختلفی فعالیت می‌کنند. بخشی از اونها وابسته به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. البته بر اساس سخنان خودشون میگن که این افراد به نوعی بیشتر فقط وظیفه ارزیابی اعتراضات و حضور در صحنه را دارن و اقدام عملیاتی انجام نمیدن. بخشی از نیروهای لباس شخصی وابسته به نیروی انتظامی یا اطلاعات فراجا هستن که اونها هم وظیفه ارزیابی را دارن، هم در صحنه عملیات حاضر میشن و خودشون به صورت مستقیم عملیات انجام میدن، حالا چه ضرب و شتم یا بازداشت افراد یا اینکه تعقیب افراد که مثلا اونها را تعقیب بکنن و بتونن در نقطه خلوتی بازداشتشون کنن یا اطلاعاتی از اونها کسب بکنن. تعدادی از نیروهای لباس شخصی هم وابسته به بسیج هستن یا گروه‌هایی که به نوعی به صورت ساختاری با این نهادهای امنیتی همکاری میکنن، یعنی مثلا ممکنه که وابسته به گروه‌های حزب الله یا گروه‌های مشابه باشن.
خشونت موضوعی است که ماجرای لباس شخصی ها را ترسناک می کند. این که این افراد به دلیل هویت نامعلوم و غیر سازمانی هیچ حد و مرزی برای اعمال خشونت قائل نیستند. اینجا در همدان این فرد با لباس سیاه از هیچ خشونتی علیه زنان ابایی ندارد. گفته می شود او یکی از مداحان اهل بیت است. اینجا در دهتش هم یکی از لباس شخصی ها از اینکه گلوله نیروهای ضد شورش به معترضان برخورد نکرده شکایت دارد.
خیلی از اقداماتی که این نیروهای لباس شخصی در دوره‌های مختلف اعتراضات انجام دادن عملاً اقداماتی بوده که حتی در این چارچوب رسمی سرکوب نمی گنجیده. مثلا افراد را به بازداشتگاه خودشون بردن یا به مراکزی بردن که اساسا حتی مثلا سپاه هم از اونجاها ارتباط اطلاع نداشته و خیلی از اتفاقاتی که علیه معترضان افتاده در همین بازداشتگاه ها افتاده و به نوعی خیلی ترسناکتر از اتفاقات دیگه است.
نکته دیگری که در مورد لباس شخصی ها به چشم میاد، شناسایی و حمله معترضان به آنهاست. تصاویری که میتواند به جدال های گروه های مختلف مردم با یکدیگر تعبیر شود. حسین همدانی یکی از فرماندهان سپاه گفته بود از این نیروها در عاشورای 88 و پس از آن برای سرکوب معترضان به طور گسترده استفاده شد. موضوعی که بعدها رسانه‌های حکومتی از آن به عنوان برخورد مردمی با معترضان به دلیل توهین آنها به مقدسات اسلامی روایت کردند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ایتالیا خانم گورو، بحث رو با شما آغاز می‌کنیم. آن چیزی که در حال حاضر در خیابان‌ها به چشم می‌خوره حضور زنان است، آن هم زنان جوان، به قول خودشون دهه 80 ها روسری آتش می‌زنند در مقابل نیروهای سرکوبگر می‌ایستند. چه تفاوتی میشه دید در این نسل؟
این روزها خیلی گفته میشه که نسل دهه 80 و 90 که البته قرار بود که سلام فرمانده برای خامنه‌ای بخونن، بیشتر از نسل‌های قبلی دارن شجاعت به خرج میدن. من فکر میکنم که نمیشه شجاعت این نسل رو در مقایسه با نسل‌های قبلی خیلی بیشتر در نظر گرفت. هر نسلی در ایران مجبور بوده که بخشی از خط قرمزها رو از بین ببره و بخشی از تابوها رو در واقع بشکونه. نسل دهه 80 همون نسلیه که پدر مادرش دهه 50 و 60 بوده که دهه 60 رو تجربه کرده، کمیته ها رو تجربه کرده، جنبش سبز رو تجربه کرده، کوی دانشگاه رو تجربه کرده و در اون دوره ما این شجاعت ها رو میدیدیم. ولی شاید پدر و مادرهای ما دهه 60 ها همون احساسی که ما توی مدرسه داشتیم که فکر میکردیم غضب کردن ناظم و معلممون میتونه یک اتفاق بدی باشه که میفته، یا تربیت و نوع تربیتی که خانواده های ما داشتن، امروز دیگه توی جامعه اون شرایط وجود نداره. دهه 80 ها همون کسایی هستن که حتی معلمای اونها جرئت نداشتن یا پدر مادرشون جرئت نداشتن بهشون بگن نه. حالا در مقابل یک حکومت ایستادن، حکومتی که میخواد به اونها بگه نه و اونها تا الان در طی عمر کوتاهشون اجازه ندادن که کسی مخالفشون باشه و در مقابل خواسته هاشون بیسته. اینجا هستش که میبینیم اونها با حمایتی که از جامعه هم داشتن میان و شجاعتی بیشتر از نسل‌های قبل نشون میدن. حتی قرمزهایی که قبلی ها کم رنگ کردن و امروز نوبت اینه که به طور کامل اون تابو از بین بره.
آقای نخل احمدی، بحث سرکوبگری رو پیش کشیدیم و اینکه ایستادگی زنان دهه 80 یا در حقیقت یا حالا زنان جوان در مقابل نیروهای پلیس و نیروهای سرکوبگر. به غیر از این نیروها در ایران، آن چیزی که دیده میشه لباس‌های، به غیر از این کسانی که به هر حال لباس خاص پلیس تنشون هست، گروه‌های بزرگی هم هستن مخالف این اعتراضات با نام لباس شخصی‌ها. این لباس شخصی‌ها مجهزن مثل پلیس، اما نقش اونها در اعتراضات چیه؟
ببینید، لباس شخصی‌ها اساساً کسانی هستن که در کل نظام‌های مانند جمهوری اسلامی، اینها مستقیماً در واقع ایجاد اونها و گسترش اونها به مشروعیت نظام ها بستگی داره. ما در نظام هیتلری هم کسانی داشتیم به نام لباس قهوه‌ای ها، در زمان موسولینی در ایتالیا هم لباسیاها مشهور بودن. اینها کسانی هستن که به صورت رسمی هیچ وقت از طرف حکومت مورد تایید قرار نمی گیرن، اما در خلأ یک در واقع مشروعیت اجتماعی اینها تشکیل میشن برای محافظت از حاکمیت، و هر چقدر که این مشروعیت بیشتر از طرف جامعه در واقع زیر سوال میره و احتمال اعتراضات بیشتر میشه، این لباس شخصی ها یا نیروهای خودجوش و امثال هم در واقع گسترش بیشتری پیدا میکنن. حداقل در ایران از دهه 70، ابتدای دهه 70، در تقابلی که بین نظام و اصلاح طلبان به وجود آمد، اینها به وجود آمدند یک کارکرد مشخصی داشتن، اعضای مشخصی داشتن. در اون زمان مشاهده میکنیم که مثلا اینها نهایتاً در مجامعی که حضور پیدا میکردن با باتوم یا دستبند یا گاز فلفل حضور پیدا میکردن، اما با افزایش زیر سوال رفتن مشروعیت نظام ما میبینیم الان این لباس شخصی ها حتی مسلح به سلاح گرم هستن، از اون استفاده میکنن و این نشان دهنده در واقع همون حراسی هست که جمهوری اسلامی داره و از این لباس شخصی ها برای کم کردن هزینه سرکوب استفاده میکنن. یعنی وقتی شما مثلا میبینید در رابطه با جینا امینی یک قتل فاجعه بار مثل این هزینه چنینی بر نظام تحمیل کرده، طبیعتا نظام ترجیحش این هست از طریق نیروهایی که اینها شناخته شده نیستن بیشتر از شهرهای دیگر به شهرهایی که معترضین هستن گسیل بشن و از این طریق هزینه خودش رو یک مقدار پایین‌تر بیاره.
خانم گلرود، آقای نخلمتی اشاره کردن به حراس جمهوری اسلامی و به اشاره دیگه هم داشتن به کشته شدن مهسا یا ژینا امینی. نظام به نوعی غافلگیر شد، فکر نمیکرد اعتراض به کشته شدن مهسا امینی چنین خشم عمومی ایجاد کنه با خواست مشخص. نه کسانی که در خیابون هستن نه الان میخوان حجاب اجباری رو بردارن، نه میخوان گشت ارشاد جمع بشه، هدف فقط اصل نظامه. این اعتراضات الان به چه پشتیبانی نیاز داره؟
این اعتراضات گسترده ترین اعتراضهایی هستش که در طول عمر جمهوری اسلامی حکومت باهاش مواجه شده. به خاطر همین نمیتونه مثل قبل نیروهای سرکوب رو گسیل کنه از شهری به شهر دیگه، از جنوب ایران به شمال ایران، از شرق ایران به غرب ایران، از شهرهای کوچیک به شهرهای بزرگ، از استانهای بزرگ به شهرهای کوچیک و حاشیه‌ای که اعتراضات شکل میگیره. به خاطر همین ماهیت این اعتراضات با اعتراضات قبلی کاملا متفاوت هستش. نه قومیت خاصی، نه جنسیت خاصی، نه طبقه اقتصادی خاصی، نه حتی باور سیاسی خاصی هستش که الان تو این اعتراضات پررنگتر از بقیه باشه، بلکه مسئله آزادی و دادخواهی جان یک انسانه. دلیلش هم این هستش که شاید با هر یک از اتفاقایی که در طی این سال‌ها افتاده گروهی معترض به اتفاقی بودن و فکر می‌کردن که گروه‌های دیگه فکر می‌کردن که خب برای ما اتفاق نیفتاده یا برای ما اتفاق نخواهد افتاد، اما قتل مهسا نشون داد که هر کسی ممکنه که یک محکوم به قتل باشه، در واقع به طور پتانسیل اینو داره هر ایرانی که یک محکوم به قتل باشه در مقابل جمهوری اسلامی. الان با توجه به اینکه اعتراضات افزایش داره پیدا میکنه، چند تا نکته میتونه خیلی کمک کنه به کسانی که در خیابان ها هستن. یکی این که هر یک نفری که کمتر بازداشت بشه یا هر یک نفری که سالم بتونه هر شب برگرده خونه، مثل یک گوهر و یک چیز ارزشمند هست برای ایران. به خاطر همین باید خیلی مواظب خودشون باشن، استفاده از ماسک یا کلاهایی که حداقل تا حدودی روی صورتشون رو بپوشونه، به خاطر اینکه تمام دوربین هایی که الان در تهران هستش و شهرهای دیگه هستش داره سعی میکنه شناسایی بکنه و نمیتونه در خیلی جمعیتی که وجود داره همه اون افراد رو بازداشت بکنه. اما این شناسایی به هر حال کاری هست که اونا دارن تلاش میکنن و اینکه افراد ماسک یا عینک دودی داشته باشن یا یک کلاه سر بکنن میتونه این کارو بهتر بکنه. و البته که همون اتفاقی که در طی این روزها داره میفته، هر کسی که در حال بازداشت میشه بقیه مانع بازداشت بشن. کسانی بودن که پیام میدادن که 3 حتی یا 4 بار خواستن تو این روزا بازداشت بشن ولی مردم اومدن و اونها رو از در واقع زیر دست و پای نیروها نجات دادن و اجازه بازداشت رو ندادن. اینها همه اتفاقهای ارزشمندی هستش که تو این روزها داریم میبینیم و قطعا بیشتر از این هم شاهدش خواهیم بود.
آقای نخمدی، در ادامه صحبت‌های خانم گلرو، اینکه این اعتراض یکی از بزرگترین اعتراضات سال‌های گذشته در حقیقت در طول عمر جمهوری اسلامی بوده، چرا برخلاف نگاه حکومت دامنه این خشم و اعتراض هر روز گسترده تر میشه؟
ببینید، یک مسئله که وجود داره این هست که ما شاید تا زمانی در ایران مردم امیدوار بودن که شاید اصطلاحاً فرجی بشه، اتفاقی بیفته. اساساً ما هیچ دورنمای مشخصی یا امیدوار کننده الان در ایران با چنین حضور چنین نظامی وجود نداره. یعنی شاید اولیه ترین مسائل مثل مسائل اقتصادی، معیشتی و مسائل آزادی های شهروندی و حقوق شهروندی، اینها در واقع به صورت مکرر در طول سالهای گذشته نقض شده. یعنی مثلا فرض کنید هر دورنمایی هم که نظام داد، آقای خامنه‌ای در سال 75 یک برنامه 25 ساله تعریف کرد، قرار بود در این برنامه 25 ساله در سال 1400 ایران یکی از مثلا قدرت‌های اقتصادی منطقه یا نظامی منطقه باشه، اما ما می‌بینیم تفاوت فاحش، یعنی پسرفت بسیار فاحشی وجود داشت و مردم هم متوجه شدن. اصطلاحاً میگن چیزی برای از دست دادن ندارن. وقتی کادر درمان، معلمان، دانشجویان، دانشگاهیان، اساتید دانشگاه همه و همه به صرافت این افتادن که این کشور رو ترک بکنن، به معنای این هست که دیگر قاطبه جامعه چیزی برای از دست دادن نداره و این ناامیدی میتواند هم یک جنبه منفی داشته باشد، اینکه چه بر سر کشور ما ایران آوردن، و یک جنبه مثبت هم دارد، اینکه شاید نزدیک میکند روزی که قرار هست این جامعه تعیین تکلیف بکند در ریشه تمام این مسائل، ناامیدی ها و خرابی هایی که در چند دهه گذشته بر کشورش تحمیل شده، بخواد یک تعیین تکلیف بکنه. با
اشاره کرد به تعیین تکلیف جامعه، خانم گررو در اعتراضات پیشین که در ایران بوده بیشتر مسئله اقتصادی و سیاسی مطرح بوده و این بار یک مسئله اجتماعی و حجاب پررنگ‌تر شده. بسیاری از ناظران معتقدند که رهبری این اعتراضات به دست زنانه. زنان میدانداری میکنن، روسری آتش میزنن در میانه میدان، به نشانه اعتراض موی سر خودشون رو کوتاه میکنن. حتی دیده میشه زنان محجبه معترض هستن در خیابان، زنانی که سنی ازشون گذشته در حقیقت در خیابان هستن. این اعتراض زنان چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
این اکسیون هایی که ازش نام بردید و در واقع کنش هایی که به شکل نافرمانی مدنی بهش اشاره کردید، توی مترقی ترین انقلاب ها و رفرم های جهان میشه اون رو دید که چطور مردمی اینطور خلاقانه دارن مقابله میکنن و نافرمانی مدنی میکنن بدون اینکه اسلحه داشته باشن و بدون اینکه خشونتی بخوان داشته باشن، با این میزان از خلاقیت دارن تلاش میکنن و این چیزیه که بارها و بارها در کشورهای دیگه اون رو دیده بودیم و الان داریم اون رو در ایران میبینیم و در تاریخ ثبت خواهد شد. اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد و چقدر میتونن این رو سرکوب بکنن، باید وایسیم تا ببینیم که جمهوری اسلامی با وجود اینکه الان مستعصل هسته چه رفتاری میخواد بکنه. اما فراموش نکنیم که این اعتراضاتی که امروز بهش میگیم اعتراضات اجتماعی، از دل یک جنبش سیاسی به نام جنبش سبز در اومده که مطلقاً سیاسی بود، از دل یک اعتراض معیشتی و اقتصادی در اومده که آبان 98 بود، و حالا بعد از اینکه اعتراض سیاسی و اقتصادی به جایی نرسیده، این مردم هستن که در کنار آزادی‌های اجتماعی میدونن که میتونن شرایط سیاسی اقتصادیشون رو هم بهتر بکنن، و الان دیگه این سگانه‌ای که شکل گرفته و تجربه سگانه‌ای که مردم ایران دارن باعث میشه که بدونن این حکومت نمیتونه نیازهای اقتصادی اونها رو برطرف کنه، نمیتونه سیاسی و لحاظ سیاسی برای اونها حکومت شایسته‌ای باشه و نه آزادی‌های اجتماعی رو برای اونها داشته باشه. به خاطر همینه که مردم بیشتر از قبل توی خیابون میمونن و هیچ راه، همونطور که آقای نخل‌احمدی اشاره کردن، هیچ راهی برای اینکه فکر بکنن که ممکنه امیدواری وجود داشته باشه نخواهند داشت. همین جنبش زنان 20 سال قبل کمپین 1,000,000 امضا رو درست کردیم، فکر میکردیم که یک مسیر اصلاحی میتونه باشه برای اینکه چیزی رو تغییر بده، ولی وقتی که حکومت مثل یک سنگ در مقابل هر نوع جنبش اجتماعی میسته و اجازه هیچ نوع تغییری رو نمیده، به یک همچین جایی میرسه که در نهایت باید فروپاشیده بشه.
دو میهمان همراه ما بود، مهدی گررو فعال حقوق زنان مقیم سوئد و مهدی نخل‌احمدی فعال سیاسی مقیم ایتالیا. همانطور که گفته شد، کشته شدن یک زن جوان در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی ایران جرقه دور تازه اعتراضات این کشور را زد. اعتراضاتی که در آن زنان حضوری گسترده تر و پررنگ تر از اعتراضات پیشین دارند. در تصاویری که این روزها در فضای مجازی منتشر شده، صحنه های زیادی از رویارویی زنان با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دیده می شود. مهدی بیگی گزارش می دهد.
روسری می سوزانند، شجاعانه در برابر باتوم و شوکر و گاز اشکاور سینه سپر می کنند و فریاد می زنند حجاب اجباری و حکومت اسلامی نمی خواهند. در روزهای اخیر عده زیادی از زنان در ایران برای مطالبه حقوق سرکوب شدهشان به خیابانها آمدند. حضور زنان در این اعتراضات آنقدر پررنگ بوده که علی کریمی، از ستاره‌های فوتبال ایران در اینستاگرام نوشت: کاوه آینده ایران زمین زن است. اشاره علی کریمی به اسطوره کاوه آهنگر و قیام او علیه ضحاک ماردوش است، حاکمی که مغز جوانان را خوراک مارهایش می کرد. زنان معترض ایرانی در پی مرگ مهسا یا ژینا امینی، دختر 22 ساله سقزی، در بازداشت گشت ارشاد به خیابانها آمدند. زنی که معنی نامش زندگی بود. و این اعتراض معنادار به مرگ ژینا.
از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیده.
نمادی از ابراز خشم و اندوه و یا حتی طلب انتقام. بسیاری از این زنان معتقدند اگر به گشت ارشاد و حجاب اجباری اعتراض نکنند، قربانی بعدی ممکن است خودشان باشند. زندگی ژینا تمام شد، اما مرگ او برای این زنان حالا انگیزه‌ای بزرگ برای ادامه اعتراض‌هایشان است. و این سه کلمه که حالا حرف اصلی معترضان است. آزادی در انتخاب پوشش شاید اولین خواسته ایشان باشد. خط قرمز حکومت جمهوری اسلامی که سالهاست از طریق آن بدن زنان و حق انتخاب آنها را محدود کرده. زنان در ایران در 14 دهه گذشته با انواع و اقسام نابرابری‌های جنسیتی روبرو بودند. مطالبات زنان حالا به نظر موتور محرک اعتراض هاست. حضور پرتعداد زنان در اعتراض‌های اخیر تأثیر چشمگیری در بزرگی و ادامه اعتراض‌ها داشته، حضوری که بسیاری آن را مشوق دیگر اعضای خانواده برای حضور در خیابان‌ها می‌دانند. نقشی که حالا جمهوری اسلامی را به شدت عصبانی کرده، نظامی که با تبلیغات مختلف قصد داشته زنان را به اموری مثل خانه‌داری، شوهرداری و بچه‌داری محدود کند، حالا با زنانی روبرو شده که روسری از سر برداشتند و این چنین در برابر عوامل سرکوب ایستادگی می کنند. رسانه های نزدیک به حکومت هم حضور زنان در اعتراض ها را طرحی عمدی از سوی دشمنان نظام توصیف کردند. این رسانه ها می گویند مخالفان جمهوری اسلامی به عمد زنان را جلو می فرستند تا با درگیری با نیروهای امنیتی صحنه های این چنینی خلق کنند. صحنه‌هایی که به گفته این رسانه‌ها نیروهای انتظامی را ستمگر و زنان را ستم دیده جلوه می‌دهند. ادعاهایی که صرفاً برای کمرنگ جلوه دادن حضور زنان و نقش آنها در رهبری اعتراضات است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما همزمان با اوجگیری اعتراضات در ایران و گسترده‌تر شدن دامنه آن به سرتاسر کشور، حکومت ایران با توسل به شیوه تکراری سعی می‌کند با اختلال جدی در دسترسی به اینترنت جریان آزاد اطلاعات و خبررسانی را مختل کند. از سوی دیگر فعالان سایبری و هکتیویست‌ها سعی دارند همزمان با حمله به وبسایت‌های حکومت ارتباط مردم با شبکه جهانی اینترنت را حفظ کنند، تقابلی که به یک نبرد سایبری تمام عیار بدل شده است. گزارشی از کامبیز کراماتی.
دخترانی که روسری‌هایشان را به آتش می‌کشند، مردان و زنان خشمگینی که در خیابان‌ها فریاد می‌کشند، و آن سو شلیک گلوله و گاز اشک‌آور، باتون و شوکر، سرکوب و سرکوب. همزمان با فراگیر شدن اعتراضات مردمی به بیش از 80 شهر ایران به دنبال جان باختن مهسا امینی، جوان 22 ساله‌ای که در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی به کما رفته بود، و واکنش خشن و سرکوبگرانه نیروهای امنیتی که به سرعت صحنه اعتراضات را به میدان نبرد تبدیل کرد، نبردی دیگر هم در جریان بود. نبردی در عرصه سایبری. از روز دوشنبه و همزمان با بالا رفتن شمار معترضان در خیابان‌های شهرها، شمار هشتگ‌های توییتری با نام مهسا امینی هم اوج گرفت، به طوری که تا روز جمعه بیش از 40 میلیون توییت با این هشتگ منتشر شد. امریکا خبر جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی ایران را جهانی کرد و خیلی زود نه تنها شبکه‌های خبری بلکه چهره‌های فرهنگی، هنری، سیاسی و تاثیرگذار سراسر جهان شروع به حرف زدن از مبارزه زنان ایرانی کردند. در حالی که جمهوری اسلامی همچنان سعی می‌کند با استفاده از انحصار رسانه‌ایش در ایران معترضین را تخریبگر و اغتشاشگر معرفی کند، تصاویر منتشر شده از سوی شهروندان معترض در رسانه‌های اجتماعی پرده از واقعیت برمی‌داشت. در حالی که وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و سایر مقامات امنیتی استفاده از نیروی قهریه از سوی نیروی انتظامی را انکار می‌کردند، تصاویر منتشر شده مردم اما چیز دیگری را نشان می‌داد. وزیر بهداشت مدعی شده بود که معترضین به آمبولانس‌ها حمله کردند، اما تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد مقامات امنیتی از آمبولانس برای جابجایی ماموران خود و بازداشت شدگان استفاده می‌کنند. هرچند راهکار حکومت در اختیار گرفتن کامل چرخش آزاد اخبار از طریق انحصار اینترنت بود. وقتی دولت جمهوری اسلامی از نخستین ساعات اعتراضات مردمی در استان کردستان شروع به ایجاد اختلال در اینترنت کرد، نگرانی ها از قطع کامل دسترسی به اینترنت جهانی بالا گرفت. نگرانی هایی که با یادآوری رفتار پیشین حکومت در آبان ماه 98 از تکرار سناریوی مشابه خبر میداد. قطع اینترنت و سرکوب خونبار معترضین در آبان 98 که به روایت خبرگزاری رویترز 1500 کشته بر جا گذاشت. روز چهارشنبه نت بلاکس که یک سازمان غیر دولتی ناظر بر اینترنت در جهان است، گزارش داد که ایران شاهد بزرگترین محدودیت اینترنتی از آبان ماه 98 است. در ایران دسترسی به اینستاگرام و واتساپ محدود شد. همزمان گروه هکری انانیمس با انتشار پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران گفت که در کنار آنهاست. انانیمس یا ناشناس، گروهی که از آن به عنوان قدرتمندترین گروه هکری جهان یاد می شود، در این پیام اعلام کرد که عملیات ایران کلید خورده و تا زمانی که مبارزه مردم ایران در خیابانها ادامه دارد اجازه نخواهد داد حکومت جمهوری اسلامی در اینترنت جایی داشته باشد. انانیمس طی 3 روز در عملیاتی گسترده وبسایت‌های چند نهاد حکومت ایران از جمله بانک مرکزی، ریاست جمهوری، وبسایت رهبر جمهوری اسلامی و وزارتخانه‌های ارشاد و کار را هک کرد و اعلام کرد کنترل بیش از 1000 دوربین مداربسته در ایران را در دست گرفته. از سوی دیگر این گروه با معرفی فیلترشکن‌های کارآمد از جمله مرورگر تور به مردم ایران به آنها برای گذشتن از سد فیلترهای اینترنتی کمک کرد. آیا جمهوری اسلامی باز هم میتواند با محدود کردن اینترنت مانع از شنیده شدن صدای اعتراضات مردمی شود؟ کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
مردم ایران شاهد یکی از بی‌سابقه ترین اختلالات در وضعیت اینترنت هستند. ممدو بابایی همراه ماست، کارشناس امنیت سایبری از هلند. آقای بابایی، ایلان ماسک گفته که میتونه ماهواره اینترنتی به ایران بده. واقعا این سرویس چقدر در ایران قابل دسترسیه؟
از لحاظ فنی در حال حاضر 3000 ماهواره در مدار کره زمین قرار داره که شرکت استارلینک از طریق اون در 32 کشور در دنیا از جمله قطب جنوب اینترنت ماهواره‌ای رو فراهم کرده و در حال حاضر امکان پوشش ایران وجود داره. اما مشکلی که در حال حاضر کاربران ایرانی باش مواجه خواهند بود، دستگاه‌های گیرنده این نوع اینترنت هست که باید این دستگاه‌ها به ایران وارد بشه.
واقعا میشه دسترسی به این تجهیزات امکان داره؟
ببینید، از لحاظ قیمت این تجهیزات حدود، اگر اشتباه نکنم، $600 در آمریکا در حال حاضر هزینه داره و خب قبلا هم دیدیم در رابطه با دستگاه پخش ویدیو و دستگاه رسیور ماهواره و دیش و اینها معمولا به طرق قاچاق همیشه دسترسی به این وسایل وجود داشته و خب خوشبختانه دستگاه‌های گیرنده اینترنت استارلینک دستگاه خیلی کوچکی هستن که من فکر می‌کنم به مرور امکان فراهم شدنش در بازار به شکل قاچاق وجود داشته باشه، ولی خب موزل اساسی قیمت این دستگاه است.
آقای بابایی، امکان از دسترس خارج کردن این چقدر وجود داره؟
ببینید، امکان از دسترس خارج کردن این ماهواره ها وجود داره. قبلا زمانی که استالین که اعلام کرد که میخواد اینترنت در اختیار اوکراین قرار بده، روسیه تهدید کرد که با موشک‌های بالستیک این ماهواره‌ها رو مورد هدف قرار خواهد داد. اما مشکل اساسی که وجود داره این هستش که تعداد این ماهواره‌ها خیلی زیاده و هر گونه تعرضی به این ماهواره‌ها در واقع تعرض به اموال کشورهای دیگه هستش و تحت قوانین در واقع نقض قوانین بین‌المللی خواهد بود که عملاً کشورها رو از تعرض به اموال شرکت استارلینک به اصطلاح محدود میکنه.
میتونه روی اینترنت اختلالی هم ایجاد کنه یا نه؟
امکان به اصطلاح پارازیت انداختن روی امواج ماهواره های استارلینک وجود داره، اما از اونجایی که این کار به اصطلاح عواقب تهدیدهایی برای سلامتی شهروندان به همراه خواهد داشت، عملا خیلی ممکن نیستش و من فکر میکنم که در واقع عملا اینها نمیتونن فیلتر کنن اینترنت شرکت استارلینک رو.
هنوز که به هر حال شرایط کامل و لازم برای اینکه این اینترنت ماهواره دسترس ایرانیان قرار بگیره به گفته شما وجود نداره، اما اگر که این امکان وجود داشته باشه چه هزینه اقتصادی برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت؟
ببینید، خب طبعا اگر این اینترنت در ایران فراهم بشه با توجه به سرعت بالایی که داره 300 مگابیت پر سکند و خب فیلترینگ هم روی اینترنت وجود نداره، طبعا بخشی از کاربران اینترنت از بازار اینترنت داخلی خارج خواهند شد و به سوی اینترنت شرکت استارلینک میرن که خب تبعات اقتصادی رو هم برای جمهوری اسلامی هم شرکت های سرویس دهنده اینترنت در داخل ایران خواهد داشت.
آقای بابایی، در شرایط فعلی به هر حال آن چیزی که مشخصه تفاوت‌هایی وجود داره بین این اعتراضات و اعتراضات گذشته از نظر قطع شدن اینترنت. در اعتراضات گذشته به طور کامل اینترنت قطع می‌شد، اما در اعتراضات حال در ایران اینترنت ضعیف شده. فکر می‌کنید که چقدر احتمال داره که عملاً دوباره اینترنت سراسری در ایران قطع بشه؟ این چقدر میتونه طول بکشه؟ چقدر میتونه حکومت اینترنت رو برای بلند مدت قطع نگه داره؟
درسته. ببینید، قطع کردن اینترنت به شکل بلند مدت قطعا هزینه‌هایی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت و همونطور که در آبان 98 دیدیم اگر لازم باشه جمهوری اسلامی قطعا اینترنت رو به جهت کشتار و سرکوب سنگین قطع خواهد کرد، اما من فکر نمی کنم فعلا در حال حاضر به شکل بلند مدت این امکان وجود داشته باشه و در واقع الان خیلی از دیتا سنترها داخل ایران به اینترنت متصل هستن، اما برای کوتاه مدت من فکر می کنم که احتمال قطعی اینترنت هر لحظه و در هر شرایطی وجود داره.
بار اقتصادی نداره برای خود حکومت قطع شدن اینترنت؟
قطعا بار اقتصادی خواهد داشت، از این جهت که بسیاری از کسب و کارها روی پلتفرم هایی هستن که در واقع جایگزین اینها در داخل کشور وجود نداره و قطعا اینا هزینه هایی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد.
محمد بابایی همراه ما بود، کارشناس امنیت سایبری از هلند. با گسترش روزافزون دامنه اعتراض‌های خیابانی در ایران، تقریبا همه استان‌ها و بخش‌های این کشور شاهد درگیری، زد و خورد و رویارویی معترضان و نیروهای امنیتی هستند. آنچه ماهیت اعتراض‌های اخیر را نسبت به دوره‌های پیش متمایز کرده، حضور پررنگ زنان و اعتراض جدی و عملی به حجاب اجباری است. گرچه از همان روز نخست اعتراضات شعارها نه تنها حجاب اجباری و گشت ارشاد که تمامیت حاکمیت را نشانه رفته. مهران کریمی به همین بهانه نگاهی کرده به ماهیت اعتراض‌های خیابانی ایران در سه دهه گذشته.
صحنه‌هایی که در حافظه تاریخ برای همیشه باقی خواهد ماند. زنان ایرانی با سوزاندن روسری و حضور در خط مقدم اعتراضات خیابانی به بیش از 4 دهه محدودیت و آنچه برخی زندگی در خفقان تحت حکومت جمهوری اسلامی مینامند اعتراض کردند. با سر دادن شعارهایی مانند زن، زندگی، آزادی. حکومت ایران اما میگوید با اقداماتی مشابه بازداشت مهسا امینی که منجر به مرگ او شد ضامن امنیت اجتماعی است. بسیاری از تحلیلگران گسترش دامنه اعتراضات هفته اخیر را صرفاً به دلیل محدودیت آزادی‌های اجتماعی نمی‌دانند. وضعیت معاش و کوچک شدن سفره‌های نان و انسداد فضای سیاسی هم در میان دیگر مؤلفه‌های تاثیرگذار هستند. بچه مشترکی با اعتراضات حداقل 6 سال گذشته. اعتراضاتی که سر پیکان شعارهای معترضان از همان ابتدا و با اعمال خشونت نیروهای ضد شورش امنیتی به سمت تمامیت حکومت نشانه رفت. در سال 96 گرانی مایحتاج معیشتی و فساد سازمانهای مالی منجر به شعله‌ور شدن آتش خشم مردم در مشهد و به دنبال شهرهای دیگر ایران شد، اتفاقی که 2 سال بعد در آبان سال 98 هم تکرار شد، این بار اما با گرانی بنزین. در این میان تابستان 97 هم شاهد رشته اعتراضات معیشتی بود. سیستان و بلوچستان در سال 99 به صف اعتراضات پیوست و خوزستان و اصفهان در تشنگی 1400 صحنه اعتراضات گسترده بود که به نقاط دیگر ایران هم کشیده شد. مطالبات معترضین در اعتراضات 6 سال گذشته برخلاف سال 88 و سال 78 از جنس سیاست درون حکومتی نیست. در سال 78 دانشجویان دانشگاه تهران در واکنش به تعطیلی روزنامه اصلاح طلب سلام و حمله ماموران انتظامی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران تظاهرات گسترده‌ای در پایتخت انجام دادند که به خشونت کشیده شد. در سال 88 هم اعتراضات در واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود. وجه مشترک اعتراضات 78 و 88 جدا از جمعیت معترضین، نقطه آغاز و کانون اعتراضها یعنی شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران بود. اما در هفته‌ای که گذشت و در 6 سال اخیر احساس نارضایتی نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی در کنار رد کلیت جمهوری اسلامی منتظر وقوع یک اتفاق به ظاهر ناگهانی مانند مرگ مهسا امینی بود که شعله‌اش سراسر ایران را در بر گرفته. در دهه‌های گذشته هم خشم فروخورده از مشکلات اجتماعی و اقتصادی و معیشتی آغازگر اعتراضاتی شدند که تدریجاً رنگ و بوی سیاسی گرفتند. 9 خرداد 1371 در مشهد افزایش تصاعدی نرخ تورم و تخریب بخشی از محله معروف به کوی طلاب توسط بولدوزرهای استانداری خراسان رضوی با مخالفت حاشیه نشینان خیابان تبرسی روبرو شد. 15 فروردین 74 در اسلام شهر با بالا رفتن نرخ تورم و کرایه حمل و نقل مردم این شهر اعتراض خیابانی انجام دادند. در بهمن سال 86 برخی خیابان‌های تهران صحنه تظاهرات و اعتراض مردم به سهمیه بندی بنزین شد. بچه مشترک دیگر اعتراضات سال‌های گذشته رویکرد حکومت ایران با معترضین است. خشونت، سرکوب خونین، سانسور و قطع اینترنت. رویکردی تکراری که نتوانسته جلوی تکرار اعتراضات و ادامه واکنش‌های بین‌المللی به آن را بگیرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی ساعتی پیش و پس از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به تهران بازگشت. سفر آقای رئیسی به نیویورک و به خصوص همزمانی آن با کشته شدن مهسا امینی در ایران، تجمعات اعتراضی بزرگی را در نقاط مختلف جهان و از جمله نیویورک به دنبال داشت. در اعتراض‌های ایرانیان حاضر در نیویورک، جوزف لیبرمن، سناتور پیشین ایالت کانتیکت و نامزد حزب دموکرات برای معاونت ریاست جمهوری آمریکا هم حضور داشت و برای مردم معترض در ایران پیام امید و مبارزه فرستاد. همکارم فهیمه خضرایی‌دری با او گفتگویی داشته که با هم ببینیم.
Senator, you sent a really encouraging message to Iranian people now.
سناتور، شما در سخنرانیتون پیام دلگرم کننده برای مردم ایران فرستادید، اما به نظر میرسه که تضادی اینجا در کار هست. معترضان ایرانی میپرسن که چرا در گام اول دولت آمریکا برای ابراهیم رئیسی ویزا صادر کرده و نه تنها فقط برای او، بلکه برای تعدادی از اعضای بلندپایه سپاه پاسداران که در فهرست تحریم‌های آمریکا هم قرار دارند.
I think it was outrageous that the Biden administration issued a visa to Raisi, who's a murderer.
من فکر میکنم این باور نکردنی است که دولت بایدن به ابراهیم رئیسی ویزا داده. او یک قاتل است. همینطور افرادی که اطراف او هستند. اینها اراذل اوباشند. من میدانم که در وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن بحثی جریان دارد که خب به هر حال سازمان ملل اینجاست و ما نمیتوانیم جلوی شرکت مقامات بین‌المللی در نشست این سازمان را بگیریم. اما این اتفاقی است که نمونه اش قبلا وجود داشت. سالها قبل یاسر عرفات را به خاطر دخالت در فعالیت‌های تروریستی به سازمان ملل راه ندادند. بنابراین به نظر من پذیرفتن رئیسی یک اشتباه بزرگ بود. به نظر میرسد که هنوز درس خود را نگرفته‌ایم که وقتی با جنایتکارانی مثل رئیسی و خامنه‌ای معامله می‌کنیم، آنها فقط زبان زور را می‌فهمند. شما نمی‌توانید آنها را به صلح وادارید و یا منتظر باشید که درست رفتار کنند. آنها از ما متنفرند. ما را شیطان بزرگ می‌دانند. شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند. پاسخ به چنین رفتارهایی باید با وضعیت مردم در ایران که در خیابان‌ها دارند شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای می‌دهند تناسب داشته باشد. این اتفاقی است که بالاخره خواهد افتاد.
That's most effective is not from me. It's from the people of Iran in the streets of Iran who are saying death to the dictator. Death to Khamenei, death to Raisi. Freedom for the people of Iran, and that will happen.
My question is about the nuclear deal.
سوال من درباره توافق هسته ای است که آمریکا و دیگر متحدانش سعی می‌کنند که با ایران امضا کنند. شما فکر می‌کنید که این توافق هیچ سودی هم برای مردم ایران داشته باشه و بتونه وضعیت مردم رو تغییر بده؟
Islamic republics wants to work with.
Yeah, I tell based on my experience watching.
تجربه من از مشاهده عملکرد دولت ایران و پاسخی که به توافق سال 2015 داد این است که این مذاکرات هیچ نتیجه خوبی نخواهد داشت. من فکر می‌کنم رژیم ملاها در ایران فکر می‌کنند که می‌توانند ما را تحت فشار بگذارند و متأسفانه ما هم به آنها راه دادیم و تسامح کردیم. اگر تفاهم دوباره ای در کار باشد، از توافق هسته‌ای 2015 هم بدتر خواهد بود. بهترین اتفاقی که میتواند برای مردم ایران و آمریکا بیفتد این است که ما این مذاکرات را ترک کنیم. دولت ایران با میلیاردها دلاری که با توافق سال 2015 به دست آورد چه کرد؟ این پولها را صرف تروریسم و ایجاد تنش در خاورمیانه کردند. دولت ایران این منابع را صرف تامین نیازهای مردم ایران نکرد. پس شما سوال خوبی از من پرسیدید. توافق هسته‌ای چه سودی برای مردم ایران خواهد داشت؟ متاسفم که بگویم جواب این است که هیچ. پاسخ واقعی فقط تغییر رژیم است.
A sentence to Iranian women.
و یک جمله خطاب به زنان ایرانی.
Fight on. I mean, look.
مبارزه کنید. زنان مورد آزار قرار گرفتند و از حقوق برابر خود محروم ماندند.
In Iran, whereas the movement for equal rights for women around the world is surging. And
اما چه نکته خاصی درباره زنان ایرانی؟
Iranian women, forgive me for making a generalization.
زنان ایرانی زنانی هستند که دولت آنها را به عقب رانده. این زنان به حاشیه رانده شده در واقع نیمی از جامعه هستند که می توانند کشور را هدایت کنند. دیدن اینکه این زنان کشته می شوند فقط به این دلیل که تندروها معتقدند حجابشان درست نیست، واقعا یک پدیده قرون وسطایی است. ربطی به سال 2022 ندارد. زنان ایرانی در سال 2022 به سر میبرند و یک دولت دموکراتیک میتواند فرصت زندگی در سال 2022 را به آنها بدهد. چنین اتفاقی نه فقط برای زنان که برای کل کشور سودمند است.
For 2022 and a new government, a free government will give them that chance and the big beneficiaries will not just be the women of Iran, it'll be the whole country of Iran.
اما در حاشیه اعتراض‌های ایرانیان در نیویورک، فهیم خضرحیدری همکارم گفتگوی دیگری داشته با سناتور سام براونبگ، عضو پیشینه مجلس سنای آمریکا و سفیر سابق این کشور در امور آزادی‌های مذهبی.
you've been working on religions freedom long time. My question is about your understanding of
شما سالها روی مسئله آزادی‌های مذهبی کار کردید. می‌خوام ازتون بپرسم نظرتون درباره آزادی‌های مذهبی در ایران چیه؟ مخصوصاً درباره بهائیان که در ایران تحت فشارهای شدیدی هستند.
So I want to know your idea on religion in Iran and religious freedom in Iran.
Yeah. Well, there's no religious freedom in Iran. If you don't stay right with the line of
چیزی به اسم آزادی‌های مذهبی در ایران وجود نداره. اگه شما با اسلام شیعی که حکومت تبلیغ می‌کنه در یک خط نباشید، نمیتونید آزاد باشید. ممکنه بازخواست بشید، تحت تعقیب قرار بگیرید یا زندانی و حتی کشته بشید. بهائیان ایران تحت آزار و تعقیب قرار دارن. مسیحیان رو به زندان انداختن، صوفیان رو دستگیر میکنن، مورد ضرب و جرح قرار میدن و میکشن. ایران یکی از بدترین کشورهای جهان در زمینه آزادی مذهبه.
و آیا شما مسئله حجاب اجباری در ایران رو هم با آزادی‌های مذهبی مرتبط می‌دونید؟ چون حکومت ایران حجاب اجباری رو حکم اسلام می‌دونه و به همین دلیل میگه که این یک حکم مذهبی است و همه باید اون رو بپذیرن.
خب این موضوع پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر رو نقض می‌کنه. حقوق بسیار ابتدایی شهروندان که اینجا در سازمان ملل به تصویب رسیده و اتفاقاً ایران هم اونها رو امضا کرده، در حقیقت تضمین کننده انتخاب هر فرد در زمینه مذهب و سایر آزادی‌های فردیه. این یک بخش بسیار مهم از کرامت انسانی هر فرده که بشه مسیر معنوی خودش رو انتخاب بکنه. من ممکنه با راه شما موافق نباشم، اما شما باید حق انتخاب داشته باشید و خب این در ایران نه تنها مجاز نیست، بلکه به خاطر چنین انتخاب‌هایی شما تحت پیگرد هم قرار می‌گیرید.
So do you consider this compulsory hijab against
you? خب من برمیگردم به حجاب اجباری. شما میدونید که الان در اعتراض به همین مسئله حجاب اجباری زنان ایران در خیابان‌ها هستند. چقدر این رو مربوط میدونید به آزادی‌های فردی و آزادی‌های مذهبی اشخاص؟
I want to know what is your message for them.
Well, my message is that they should be free to
زنان ایرانی باید آزاد باشند که هر طور که دوست دارن لباس بپوشن و خصوصا حقشون اینه که مورد خشونت قرار نگیرن، تا حد مرگ کتک نخورن فقط به خاطر اینکه روسری بر سر ندارن. چنین چیزی واقعا دیوانه کننده است. این هم بخشی از آزادی مذهبیه. شما باید آزاد باشید که هر ایمانی که میخواید انتخاب کنید یا اصلا هیچ ایمانی رو انتخاب نکنید. اصلا ممکنه کسی تصمیم بگیره که نمیخواد این دینی رو که براش تعریف کردن دنبال کنه و این بخشی از آزادی های مذهبی افراده.
و فکر میکنید که جامعه جهانی چطور ممکنه بتونه همراه زنان و مردم ایران برای دستیابی به یک چنین آزادی باشه؟
من فکر میکنم ما واقعا باید رژیم ایران رو منزوی و محدود کنیم. جامعه جهانی باید همون رویکردی رو که نسبت به روسیه داشت درباره ایران هم در پیش بگیره. چین و روسیه و ایران یک اتحاد شیطانی ساختند که باید شکسته بشه، که تهدیدی علیه بقیه ی کشورهای جهانه و اگر در برابر اون نایستیم شاهد اون خواهیم بود که این کشورها رشد بیشتری خواهند کرد و به بسیاری کشورهای جهان نفوذ خواهند کرد.
این گفتگوها در حاشیه اعتراض ایرانیان در نیویورک بود، اما کافیه سری به شبکه‌های اجتماعی بزنیم تا ببینیم کشته شدن مهسا امینی و صدای اعتراضات مردمی ایران تا کجا شنیده شده. اینجا در جمهوری چک هم عصر دیروز جمعه ایرانیان ساکن پراگ و همچنین مردم جمهوری چک مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردند تا از اعتراضات مردمی ایران حمایت کنند و کشته شدن ژینا امینی رو محکوم.
من عضو پارلمان اروپا هستم و اینجا اومدم در این تجمع در پراگ شرکت کنم، چون میخوام به مردم ایران نشون بدم که حتی در اروپا هم مردم اهمیت میدن به این که چه بلایی سر شما میاد و واقعا باورم نمیشه که هنوز باید برای چنین چیزهایی بجنگیم. ولی ما اینجاییم به خاطر شما و من قطعا صدای شما خواهم بود در پارلمان اروپا تا تحریم بیشتری قائل بشن برای حکومت ایران.
وقتی که اینترنت رو قطع کردن و شروع کردن به کشتن مردم، اونا حساب نمی کنن که ایرانی های خارج از کشور همیشه صدای ایران هستن.
در روزهای گذشته علاوه بر واکنش‌های جهانی، طیف گسترده‌ای از شخصیت‌های شناخته شده ورزشی هم به مرگ مهسا امینی و اعتراضات مردمی واکنششون دادن. مهدی رستم‌پور نگاهی کرده به این واکنش‌ها که با هم می‌بینیم.
در اعتراضات اخیری که شدت گرفته در سراسر کشور، ورزشکاران هم حضور دارن و ایفای نقش می‌کنن که بارزترین اونها علی کریمیه که به راستی نقشی فراتر از یک معترض رو به عهده گرفته و به تمام معنا او در واقع الهام بخش شده برای جوانان ایرانی که بسیاری از اونها خب هوادار او هستند و دنبال کننده او هستند در شبکه اینستاگرام. مکرر علی کریمی نقد میکنه، ابراز نظر میکنه، انتقادات تندی رو از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی مطرح میکنه، هم صدا با همون مردمی که در خیابان ها هستند و مدام به اتحاد بین اقوام تاکید میکنه و اینکه به باور او از عده بسیار زیادی سال 57 همون موقع متوجه شدن که وضعیت چگونه است با نظام جمهوری اسلامی. بسیاری 67 78 88 96 و ولی بعضی هم هستن که هنوز هم نفهمیدن. به هر حال علی کریمی لحظه به لحظه داره در استوریای خودش این اعتراضات رو پوشش میده و همراهی میکنه و ویدیوهای خشونت مامورین حکومتی با مردم رو هم منتشر میکنه و مستقیم انتقاد میکنه و اونها رو بیشرف مینامه. عادل غلامی بازیکن تیم ملی والیبال، بازیکن پیشین تیم ملی والیبال هم وقتی که رئیسی گفتش که احساس میکنم یکی از عزیزانم از دست رفته، گفتش که ما عزیزان شما نیستیم، شما هم در نهایت نماینده حد اکثر 5 میلیون ایرانی هستین و ما رو دیوونه کردین، به سطوح آوردین و انتقادی رو به همین شکل مطرح کرد. مهدی مهدوی کیا، جالب، دراگان اسکوچیچ سرمربی پیشین تیم ملی هم گفته که من اینجا زندگی کردم و من هم با مردم ایران هم نظر هستم، همراه هستم. علیرضا نجاتی کشتیگیر تیم ملی که به تازگی از رقابت‌های جهانی صربستان برگشته، او هم در واقع بی‌شرف نامید افرادی که به مردم حمله ور میشن و زنان رو کتک میزنن. حمید سوریان استوری گذاشت، وریا غفوری که خب همواره در رویدادهای اجتماعی حضور فعال داره، او هم استوری گذاشت اما وقتی که به او گفتن استوریش رو باید حذف کنه این کارو نکرد و در نهایت وادار کردن او رو که صفحه‌اش رو ببنده. برای چند ورزشکار دیگه هم این اتفاق افتاده، برای پوربخش مجری شبکه ورزش صدا و سیما که از علی کریمی حمایت کرده بود، او رو هم احضار کردن. خبر یکی از بچهای شبکه ورزش صدا و سیما به دست ما رسیده. سارا سادات شطرنج باز تیم ملی ایران، قهرمان زنان شطرنج ایران، عنواندار جهانی هم اعتراض کرده به واتساپ و اینستاگرام به خاطر محدودیت هایی که داره اعمال میشه. از چهره های سرشناس خارجی میشه به روبرتو مانچینی سرمربی پیشین تیم ملی ایتالیا اشاره کرد، یا ریس جیمز بازیکن چلسی که عکس مهسا امینی رو منتشر کرد. بسیاری از ورزشکاران بین المللی این کار رو انجام دادن و تصاویر مهسا امینی رو منتشر کردن و همدلی کردن با با مردم ایران در راستای اعتراضات آزادی خواهانهی که داره صورت میگیره و این جریان شامل ورزشکاران هم میشه که اونها به صورت گسترده بسیاری از اونها دارن این کار رو انجام میدن و در قالب پست‌های اعتراضی همراهی میکنن با مردم. مثلا زبیر نیک‌نفس بازیکن باشگاه استقلال موهاش رو در برابر دوربین تراشید در راستای حمایت از زنان و هرچی فشار آوردن که اون پست رو حذف کنه این کار رو هم تا این لحظه انجام نداده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آماده باشید.